بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وباعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وبشير المذنبين المبعوث رحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله وأهل بيت المعصومين المظلومين الغر الميامين سيما إمام زماننا وولي أمرنا والشاهد على أعمالنا مولانا حجة ابن الحسن المهدي من آل محمد روحي وارواح العالمين له الفضاء وعجل الله تعالى له الفرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن شاهد عالم سوز بيا بيا وإن شم جهان آقا جان ابن الوسن عمریست که گذشت به نادانی ای علم و ادب آموز بیا بیا یا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان هدیه به ساحت مقدس و مبارکی آقامون حضرت سید الشهدا علیه السلام مجلس را مزین کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از موضوعات اساسی قرآن که در آیات متعددی میبینیم خدا مطرح کرده، اشاره به مسئله نعمتهای خدا برای بندگانشی. ابعاد مختلف نعمت در این آیات مورد تعرض قرار گرفته. یه بُعد از این نعمت وفور و کثرت این نعمت هاست. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. این کلمه اسبغ به معنای این که بابا خداوند این نعمت ها را به شکل وافر و فراوان ریخته رو سر شما. حالا شاید به عنوان تفسیر جزمی نمیگیم، در خارج وقتی ما از خودمون شروع کنیم تا به دیگران، چرا خدا اینقدر تعمد داره در آیات قرآن به مسئله نعمت و وفور نعمت؟ لا تحصوها. اگر تمام بنی بشر، بنی آدم جمع بشن با تمام امکاناتی که دارن بخوان نعمتهای خدا رو بشمارن نمیتونن. جهتش این آقا در خارج میبینیم، خدا نیاره اگر انسان مبتلا بشه به یک گرفتاری. انسانها وقتی در دنیا مبتلا میشن به یه مصیبتی، آقا یکی خدا بهش صلاح نمیدونه بچه بده، این بچه نداشتن رو میبینه، هزاران هزار نعمت را نمیبینه. مریض میشه میفته رو تخت بیمارستان، این مریضی چند روزی دنیا را میبیند، اما نعمتهای دیگری که اینقدر وافر و فراوانه نمیبینه. لذا خداوند عالم اشاره میکنه به نعمت و وفور نعمت. خب این نعمتها باز از قرآن استفاده میکنیم که این نعمتها بعضیاش خدا به همه میده. ملاحظه بفرمایید، این دنیا را خدا به همه جور آدم داده، سلطنت را به هارون داده، به فرعون داده، ریاست دنیا را به اخبس و ناس داده، به بهترین انسان ها هم داده، به حضرت سلیمان ابن داوود هم عنایت کرده. تو دنیای خودمون ملاحظه بفرمایید، میبینیم یه آدم های خیلی شخیص، بزرگوار. من از یکی از شعرهای معروف شنیدم در یزد، یه بنده خدایی این دعوش این بود وقتی میخواست برای هیئت امام حسین کمک کنه، این دست چک رو میداد به این مسئول هیئت، میگفت هرچی میخواد بنویسی بنویس. بعدش هم که میخواست امضا کنه صورت چی برمیگردان اونور اینجوری امضا میکرد که نبینه چقدر نوشته. آقا چند تا بچه تو یکی محلات یز اینا یه هیئتی رو انداخته بودن، چند تا بچه اون نوجوان، اینا برای پولش لنگ شده بودن، گفته بودن بریم پیش این بنده خدا بگیم یک کمکی بکنی. رفته بودن و گفته بودن ما این مشکلی داریم، همین برنامه رو پیاده کرده بود. از دنیا رفت این انسان. حالا شما ملاحظه فرمایید واقعا چقدر این انسان باید خود ساخته باشی، چقدر این انسان باید واله و عاشق سید و شهدا باشه. آخه این کار گفتنش هم کاری وقتا سخته، این دست چک رو بدی دست این هرچی میخوای بنویس بنویس، بعدم وقتی میخوای امضا کنه نگاه نکنه ببینه چقدر نوشته. این بنده خدا از دنیا رفت، این آقا میگفتش که متعدد خواب دیده بودن، گفته بودن چه کار کردم با تو، گفت هیچی. نامه عمل من وقتی که رسید به حضرت سید و شهدا علیه السلام، حضرت این صورت مبارکش رو اینجوری کرد نوش امضا کرد برو. تو دنیا وقتی میخواستی چک برای هیئت من بنویسی، منم به نامه عملت نگاه نمی کنم که ندیده امضا میکنم برو. آقا اینجور آدم ها مال دارن، مال به اینا میرسه، اما یه عده‌ای هم نه، خدا بهشون مال داده اما در عمرشون یه لحظه یاد امام حسین میفتن، یه لحظه یاد این میفتن بابا خدایی از پیغمبری از بابا خدا بهمون داده، یه مقداری برای خدا خرج کنیم، برای دین خدا اصلا و ابدا. لذا میبینیم مادیات دنیا رو خدا، اما گاهی وقتا میبینیم یه نعمت هایی از تعبیر قرآن یختس و یه رحمت، رحمت عمومیه آقا، همه سر سفره این رحمت نشستن. اما یه رحمتی هست، یه نعمتهایی هست، یخ دست و اینه، خدا به همه کس نمیده، نصیب همه کس نمیشه. ملاحظه بفرمایید، در روایت داریم بالای هر خوبی خوبی هست، بالای هر بری بری هست، اما یه خوبی در دنیا هست، اگه کسی او خوبی و نعمت را به دست بیاره یه فوق او پیدا نمیشه. اون چه نعمتیه؟ اگر کسی در دنیا خدا دستشو بگیره، این در دین خدا فقاهت پیدا کنه، اونم فقیه ربانی بشه. این فقیه ربانی دیگه بالاتر از این تصور نداره خوبی. لذا میبینیم یکی از این نعمتهای اختصاصی که خدا به یه عده از بندگانش میده، دست اینا رو میگیره، قابلیت نشون میدن، نعمت فقاهت و بصیرت در دین را خدا به اینها کرم میکنه. لذا آقا اینا زندگیشونه، وقتی که میبینی هر بودی از عباد زندگی انسان میبینه، ما میبینیم این فقاهت و بصیرت خودشو نشون میده. در هر زمینه ای شما وقتی که اینا رو زیر نظر بگیری، میبینی واقعا در این زندگی اون چه که حاکم است فقاهت است. لذا میبینیم آقامون سید الشهدا علیه السلام وقتی به این فقها میرسد، تعبیر خیلی زیباست، میفرماید ان الفقها، روایت رو امام حسین از پدر بزرگوارش امیرالمومنین نقل میکنه، ان الفقها اذا کاتبوا بعضهم بعضا، این فقها وقتی به هم نامه مینویسند، آقا تو نامه هاشون هم این فقاهت میواره، رؤیت میشه، خیلی قشنگ شفاف این فقاهت. کاتبو به سلاسن لیست معهون نرابه، سه تا کلمه رو مینویسن، این سه تا کلمه چهار تا نمیشه. امام حسین علیه السلام از پدرش امیرالمومنین نقل میکنه، نامه که به هم مینویسن، خب آقا تو دنیا خیلی ها به هم نامه میدن، الان که این موبایل هم اومده میگن پیامک، چقدر آقا پیامک رد و بدل میشه، چقدر نامه رد و بدل میشه، اما مضمون این نامه ها، سید الشهدا میفرموید پدر بزرگوارم فرمود فقها وقتی نامه به هم مینویسن سه تا کلمه است. اولین چیزی که آقا استفاده میشه از این حدیث نورانی، اولین مطلب این که آقا فقها اهل موعظه کردن و موعظه شنیدنه. خدا رحمتش کنه مرحوم آقای عاشق عبدالحسین وازدادی خراسانی، من دو نفر رو شنیدم اسم آورد، گفت من دو تا مرجع بزرگ براشون منبر میرفتم، اینا به من میفرمودن عاشق عبدالحسین اگر بالای منبر تو خونه ما اسم ما رو بیاری و ما رو خطاب کنی و موعظه کنی، والله ناراحت نمیشی. یکیش مرحوم آیت الله رزمای شاهرودیه، یکیش هم مرحوم آیت الله رزمای خویی. شو میگفت به من میگفتن مراعات نکن یا فکر کنی ما بدمونی، نه طلبان شیستن، ما رو مخاطب قرار بده، موعظه کن تا دیگران خلاصه حساب کار به دستشون بیاد. آقا مکتب فقاهت، فقها اهل موعظن، همدیگر رو موعظه میکنن، موعظه مینویسن، موعظه تحویل میگیرن. اولین جمله اینه، آی مردم هر کس صبح که از خواب بلند میشه از خونه میزنه بیرون، من اصبح و همه الاخره، آقا از صبح که میای از خونه بیرون همه دین باشه بابا جون، آخرت تو آباد کنی، آخرت رو درست کنی. خداوند عالم قول داده من دنیای این انسان را اصلاح میکنم. آقا چرا الان فی زمان لحاظا میبینیم که اینجور متاسفانه نکبت افتاده تو خیلی از زندگی ها، تو جامعه خبری از خیر و برکت نیست؟ جهتش آقا این همین خیابون چهارمردون خودمون، چه رای دور میری از این پیرمردای قومی، ما شنیدیم میگفتن صبح که میشد اولا سحرخیز بودن، صبح ساعت 7-8 میامدن سر کار، بعدم یه آبی میپاشید جلو مغازه، بعدم از جلو این مغازه ها که رد می شدین هر کدومشون صبح اول صبح یه قرآنی دستشون گرفته بودن، خیلی خوشگل با صدای بلند، آقا روزشون، کارشون، کسبشون با قرآن بود. الان تو مغازه ها میری یه تلویزیونی اون بالا گذاشته، انگار علیاذ بالله تو این تلویزیون داره 14 معصوم نشون میده، همچین خیره شده باش حرف میزنی حالش نمیشه. صبح تا شبم دارام و دروم این تلویزیون میره تو گوش و تو مغز و جان و دلش، حالا شب درست بشه الله و یعلم. بابا یه زمانی کار و کسبا با قرآن بود و توجه به کلام خدا و قرآن بخون، اما متاسفانه رفته. همه این انسان ها چیه؟ همشون آخرت بوده. خداوند عالم امر دنیا را هم اصلاح می فرماید. اگر کسی برای خدا قدم بزنه، کسی با خدا باشه، اولین کلمه ای که فقها فقاهتشون به ما میرسونه این کلمه است. کلمه دوم، آقا خیلی هستن تو جامعه الا ماشاءالله ظاهر خوبی نشون میدن. من یه وقتی یه جایی رفته بودم تبلیغ، یه بابایی اومد، شب جایی بودیم، محرم زون بود، این خلاصه رسید و حالا کار نداریم، شب بود، آقا این چقدر ماشاءالله قضا ملکت، کار نداریم، بابا شب آدم اینقدر نباید قضا بخوره، درست نیست، خیلی شکم. آقا من دیدم این لغمه به لغمه میگه لعن الله عمر، بلند میشه لعن الله عمر، میشینه لعن الله عمر، چپ میجنبه راست میجنبه. من هرچی نگاه کردم دیدم که یه مقداری قصه همچین قشنگ نیست، های پشت سر هم. آقا دستویم که میامد بیان یه وضوعی میگفتی، بعد روایت داریم که از وضوع گرفتی بلا فاصله بر آخرش، آقا این بنده خدا، خدا میدونه چند نفر رو تو این شهر سرکیسه کرد، آخرش هم ول کرد رفت، یک ریال مال این مردم را هم نداد. لعن الله عمر یا صاحب الزمان، لعن الله عمر یا صاحب الزمان. آقا خیلی ها یه ظاهر خوبی درست کردن تو جامعه برای کلا گذاشتن سر مردم، اما در باطن و در خلوت خدا میدونه چی میگذره. فرمود آی مردم، هر کس سید الشهدا از پدر بزرگوارش نقل میکنه، دومین جمله فقها اینه، هر کس خلوت خودشو اصلاح کرد، باطن خودشو اصلاح کرد، در خلوتش در باطنش خدا را دید، خدا را شاهد و ناظر دید. اینجور نباشه که فقط علانیه، ظاهر خیلی قشنگ خیلی زیبا، بعد تو خلوت که میرسه میبینی آقا یه شیطان مجسمی است. برای اینکه اموال مردم رو بکشه بالا، یا صاحب الزمان و لعن الله عمر رو حربه قرار داده مردم رو سرکیسه کنه. فرمود هر کس باطن رو اصلاح کرد، خدا ظاهرش رو هم اصلاح میکنه، علانیه رو هم اصلاح میکنه. اگر باطنت با خدا بود، خداوند عالم تو جامعه هم آقا این ظاهر رو درست میکنه، محبوبت میکنه، محبوب القلوب میشی. سومی فرمود هر کس بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. این میبینیم آقا در کلمات اهل بیت علیهم السلام این فقاهت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. کلماتشون چجوریه؟ روششون چجوریه؟ سیرهشون چجوریه؟ ما وقتی که آقا نگاه میکنیم تو مکتب حضرت سید الشهدا علیه السلام، یه چیزی که خیلی قشنگ و زیبا خودشو نشون میده، ما میبینیم مکتب حضرت سید الشهدا مکتب فقاهت است. لذا ملاحظه بفرمایید وقتی نامه مینویسد سید الشهدا برای حبیب ابن مظاهر که دعوتش کنه حبیب ملحق شو به ما، آقا مطلع نامه سید الشهدا این کلمه است، الى رجل الفقیه فی دینه. نامه رو می‌نویسم به یه کسی که این شخص در دینش فقاهت داره. حالا اینجا امام حسین علیه السلام فقاهت رو امضا میکنه. خب خیلی آقا ما انسانها رو میشناسیم، به فقاهت معروفن، به عنوان فقیه شناخته شدن، بهشون فقیه گفته میشه. اما این خیلی مهمه، امام معصومی که لاینطق عن الهواست، آقا فقاهت کسی رو امضا کنه؟ الرجل الفقیه فی دینه حبیب ابن مظاهر امضا میکنه فقاهت حبیب ابن مظاهر را. آقا این فقاهت تا کجا رسیده، به کجا رسیده؟ اجازه بدید یه مقطعی بیان کنم و خیلی اطاله کلام نشی. این فقاهت تا کجاست؟ امام حسین اگر کلمه فقیه بهش اطلاق میکنه، این عمل چه عملی است؟ مرحوم عاشق فضل‌علی قزوینی بهش میگن، از شاگردان مرحوم صاحب کفایه است، این 4 جلد کتاب مقتل نوشته، الامام الحسین و اصحابه، مرد ملای متتبع محققی است. این کتاب کسی بخونه میفهمه که این مرد چه سعه اطلاعاتی داره در تاریخ و در مقتل امام حسین. چاپ شده آقا. ایشون در اونجا نوشته در 2 مصیبت تعبیر شده که امام حسین منکسر شد، بان الانکسار علی وجه الحسین علیه السلام، در 2 جا تعبیر شده. یکی کنار نهر علقمه در مصیبت برادر، بان الانکسار فی وجه الحسین لما قتل عمی العباس، بان الانکسار فی وجه الحسین. آقا وقتی امام حسین از کنار نهر علقمه برمیگشت به طرف خیمه ها، یه جا انکسار داره، در یه تعبیری داره وقتی نگاه کردم صورت برادرم، دیدم آثار مرگ در صورت برادرم ظاهره. یه جا انکسار داریم مال قمر بنی هاشم. حالا ببینید این فقیه در دنیا چه کرده. حبیب ابن مظاهر فقاهت تا به کجا رسیده که این همین تعبیر در شهادت حبیب ابن مظاهرم هست. وقتی که شهادت حبیب ابن مظاهر را آقا سید الشهدا علیه السلام دید، تعبیر اینه، بان الانکسار فی وجه الحسین، حسین ابن علی پژمرده شد در مصیبت حبیب ابن مظاهر. آقا خیلی عجیبه ها، 2 تا پیر مرد سالها با هم رفاقت کردن، مسلم ابن اوسجه حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه داره در خون خودش دست و پا میزنه، یه نفر آقا با 30,000 نفر ببین چقدر شمشیر میخوره، چقدر نیزه میخوره. نوشته آقا یه عده هیچ گیرشون نیمده بود، نامردا با عصا میزدن، سنگ پرت میکردن. آمد چنار بدن مسلم ابن اوسجه، لحظات آخره یه نگاهی کرد به مسلم ابن اوسجه، گفت رفیق منم بعد چند لحظه به تو ملحق میشم، مسئله بلدم، میدونم بابا فقیهه، که وقتی میری کنار یه کسی که در شرف موته بگو آقا وصیتی داری نداری، اگه وصیتی داری من به عنوان برادر دینیت به وصایای تو عمل میکنم. من میخوام اینه به تو بگم، اما میبینم که سوال و درخواست بیجاست، چون بعد چند لحظه همین حال منم دارم، لذا نمیتونم بگم وصیت داری یا نه. مسلم ابن اوسجی نگاهی کرد به حبیب ابن مظاهر، گفت نه من یه وصیتی دارم میتونی عمل کنی. حالا نوشته آقا این ور حبیب ابن مظاهر، این ور وجود نازنین و مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام. وصیت چیه؟ یه نگاهی کرد به امام حسین، مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر، گفت آی رفیق قدیمی اوسی که و هازا، وصیت من این آقاست، تا زنده ای هر چی داری بریز پای این آقا. نکنه یه وقتی کم بذارید او سی کوه هازا. حالا در مکتب عاشورا مکتب فقاهت مسلم، اما عجیبی مکتب امام حسین کجاست؟ ما میبینیم آقا این فقاهتی که در مکتب امام حسین علیه السلام دیده میشه، شاخصه ها و بارزه هاشو گفتن، سن و سال نمیشناسه. حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه سنای 80-90 سال داریم. آقا فقیه هم داریم که واقعا فقیه، اما 10 سالشه. ملاحظه بفرمایید، امام حسین علیه السلام وقتی که از روی اسب افتاد زمین، دور و بر آقا رو گرفتن دیگه، یه رمقی نمونده، توانی نمونده، چش دیگه نمیبینه، پا دیگه رمقی نداره. مال سبتین میگه به اندازه یه نگین انگشتر جای سالم در بدن امام حسین نبوده، یه نگین انگشتر. اونقدر و این بدن ضربه زدن. حالا ملازمی فرمید با این شرایط از روی اسب افتاده زمین، دورور آقا رو گرفتن، الله اکبر. یه وقتی آقا یه نازدانه ای دارد امام مجتبی علیه السلام، عبدالله ابن الحسن. آقا مقاتل نمشتن این جمال امام مجتبی رو زیارت نکردی. وقتی در رحم مادر بوده امام مجتبی به شهادت رسیده، بعد از شهادت امام مجتبی متولد شده، از اولم نگاه کرده به صورت امام حسین، هم عمو دیده هم بابا. آقا یه وقتی نازدانه نگاه کرد ببیند سید و شهدا به روی زمین افتاده، دور و بر آقا رو گرفتن، یک گل پرپر و این همه گلچین دوره، دست گل زهر ها رو زمین افتاده، یک گل پر پر و این همه گلچین دورش، آخر گلی که آب نخورده گلایم ندارد ندارد. این نازدانه دیدم و به روی زمین افتاده، دهر و برش رو گرفتن، عمود خیمه رو برداشت، دوان دوان پشت سرش همه زاداد. سید و شهدا تا نگاهش افتاد صدا زد، خواهرم خواهرم ردیه للپستان، بچه رو به خیمه برگردان، دیگه داغ اینو به دلم نذارن، آخرین داغه. اما خودشو از عمه جدا کرد، صدا میزد والله لا فارق و عمی الوزن، مگر نمیبینید امو جانم یکی بودن؟ آیا آمدی دستار و انداغ گردن زید و شادا، اونقدر این سر و صورت و بوس دایا، یه خبیثی شمشیر بلند کرد به سر آقا بزند، این دستار رو همایل کرد، شمشیر به دست بود، خودش انداخت بغل امام حسین، چه دست و پایی میزنه تو بغل امام حسین، کاش اینجا مصیبت تمام شده بود، اینجا بود کرمل آمد در آغوش امام حسین. چه کردین تیر با حلقوم عبدالله ابن الحسن؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. صلوات الله.